هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در 13مین روز از اعتراض ها. اعتراض ها شب گذشته شبی بود که تجمع معترضان رو شاهد بودیم در بسیاری از نقاط ایران، یعنی 12مین شب اعتراض ها، و در 13مین روز شاهد صحبت های آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بودیم که بار دیگه معترضان رو تهدید کرد، گفت که جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد، و پس از اون هم شاهد تهدیدهایی بودیم از سمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا نیروهای دیگه که قطعا اگر با ما همراه بمونید شما رو در جریان آخرین خبرها قرار میدیم، با توجه به اینکه از یاد نبریم که دسترسی شهروندان ایرانی به اینترنت محدوده. به هر حال ولی شما میتونید ما رو از طریق شبکه اینستاگرام و همچنین از طریق یوتیوب، از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام و در کنار اون از طریق ماهواره یاسد و پایگاه خبررسانی رادیو فردا دنبال کنید به نشانی www.radiofarda.com. بریم سراغ حمید فاطمی و تازه ترین خبرها رو از حمید فاطمی بشنویم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کانال تلگرام هالوش که اخبار شهروندان بلوچ را منتشر می کند روز جمعه 19 دی ماه از تجمع اعتراضی مردم زاهدان خبر داده است. بنابراین گزارش، اعتراضات در شهر زاهدان پس از نماز جمعه در حالی آغاز شد که نیروهای نظامی و امنیتی مستقر در اطراف مسجد مکی اقدام به تیراندازی و شلیک گاز اشکاور به سوی شهروندان کردند. هالوش از مجروح شدن شماری از معترضان خبر داده است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند این خبرها را تایید کند. گزارش ها همچنین از برگزاری تجمع هایی در شهرهای مشهد و شیراز در روز جمعه حکایت دارد. پیش از این شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی خواستار حضور اعتراضی مردم در خیابان ها در روزهای پنجشنبه و جمعه شده بود. در پی این فراخوان از غروب پنجشنبه اعتراضات خیابانی گسترده‌ای در تعداد زیادی از شهرهای ایران برگزار شد. مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه با اشاره به تداوم اعتراضات سراسری از سران جمهوری اسلامی خواست به خواست مردم تن دهند و مسیر تغییر را از راه های مدنی، صندوق رأی و برگزاری رفراندوم بپذیرند.
امروز من نمیگم اینه که شما رفراندوم بکنید، امروز میگن شما تن بدید و تسلیم خواسته ملت بشید و به خیر و صلاح هم مملکت خیر و صلاح شما است. و به ماموران و فرماندهان بدعرض میکنم که شما فرزندان این مملکتی، سرمایه این مملکت هستید، شما در مقابل مردم نیستید.
به گزارش هالوش، مولوی عبدالحمید هشدار داد بی‌توجهی به مطالبات عمومی می‌تواند پیامدهای جبران ناپذیر داشته باشد و تأکید کرد اعتراضات کنونی بیانگر مطالبه عمیق و فراگیر برای آینده متفاوت است. مولوی عبدالحمید همچنین نیروهای نظامی و امنیتی را به پرهیز از خشونت و کمک به بازگشت آرامش فراخواند. این اظهارات همزمان با قطع اینترنت و تشدید فضای امنیتی در زاهدان و گزارش ها از برخورد های خشونت آمیز مطرح شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هر گونه خشونت علیه اعتراضات مسالمت آمیز در ایران را غیر قابل قبول دانست. کایا کالاس در شبکه ایکس نوشت مردم ایران برای آینده خود می جنگند و پاسخ نامتناسب حکومت چهره واقعی آن را نشان می دهد. به نوشته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، قطع اینترنت همزمان با سرکوب نشانه هراس حاکمیت از شهروندان است. روبرتا متسولا رئیس پارلمان اروپا نیز تاکید کرد که فریاد مردم ایران برای کرامت، آزادی و حق انتخاب در سراسر جهان شنیده شده است. آلمان، فرانسه، آمریکا و سوئد در موازی جداگانه با محکوم کردن سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران نسبت به استفاده بیش از حد از خشونت، قطع اینترنت و برخورد امنیتی با معترضان هشدار دادند و خواستار خویشتن‌داری حکومت جمهوری اسلامی شدند.
حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در ادامه همراه ما باقی بمونید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بابک غفوری آذر اینجاست تا در ابتدای برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 نگاهی بکنیم، هم به آنچه که گذشت، هم آنچه که امروز در جریان بود، و به هر حال با توجه به این مسئله قطره چکانی بودن اینترنت و نبود جریان آزاد اطلاعات، همکاران من تلاش کردند که اخبار دقیق رو برای شما راستی آزمایی کنند و اینجا شنوندش باشیم از بابک غفوری آذر.
سلام دوباره. میتونیم بگیم که در این ساعت‌های اخیر اون چیزی که ما تونستیم در شرایط قطعی اینترنت به قطعیت بتونیم بگیم اینه که در شهر زاهدان اعتراض‌های شکل گرفته و دنبال نماز جمعه‌ای که به طور مرسوم در اون شهر برگزار میشه و از سال 1401 هم دیدیم که از مکان‌هایی بود که اعتراض‌هایش در اونجا شکل می‌گرفت. امروز هم به رغم شرایط خاصی که بود، ویدیوهای مختلفی از اعتراض‌هایی که همراه با برخی درگیری‌های میان معترضان و سردادن شعارهایی با نیروهای امنیتی و انتظامی بوده انجام شده. به گفته منابع حقوق بشری که اخبار بلوچستان رو منتشر می‌کنن، با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور به معترضان هم همراه بوده. صدای چند تا ویدیوی منتشر شده از این اتفاقات امروز ظهر زاهدان رو الان می‌تونیم بشنویم. اما خب این اعتراض‌ها در ادامه تجمعات پرشماری است که شب گذشته در تقریبا تمام نقطه‌های ایران، الان از زمانی که این اتفاقات رخ داده میتونیم با قطعیت زیادی بگیم که کمتر نقطه‌ای در ایران بوده که شب گذشته درش اعتراض‌هایی نبوده. شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ به تناوب شاهد اعتراض‌هایی بوده که در برخی شهرها با درگیری‌های شدیدی هم همراه بوده، آتش زدن وسایل نیروهای انتظامی و امنیتی، موتورها، ماشینها، کانکس‌های نیروی انتظامی در مواردی ساختمان‌های دولتی، که این موضوع به شدت هم در گزارش‌های رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از صبح امروز در صدا و سیمای جمهوری اسلامی و خبرگزاری‌هایی که امکان رصدش همچنان وجود داره برجسته میشه. اونجا در اون گزارش‌ها کشته شدن نیروهای امنیتی تعدادی تایید میشه. شهردار تهران یک آماری هم اعلام کرده از آسیب‌هایی که به اماکن مختلف وارد شده، و تصاویری هم که منتشر میکنن رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی عمدتا برای این تخریب. اما خب در ویدیوهای منتشر شده حضور معترضان دیده میشه که عمدتا با شعارهای علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی، حمایت از شاهزاده رضا پهلوی هست، و در برخی از اونها موضوع آتش گرفتن برخی اماکن و تجهیزات مربوط به نیروهای انتظامی برجسته میشه، مثل این ویدیو از سعادت آباد تهران.
میدون گاچ 18 هم موتور پلیس، کانکس پلیس رو آتیش زدن، هرچی بود آتیش زدن.
و خب این حجم اعتراض‌ها در موارد مختلفی در شهرهای دیگر شکل‌های دیگری داشته. از کرمانشاه خبر رسیده که اعتراض‌ها خیلی با درگیری‌های شدیدی همراه بوده. در مورد درگیری‌ها و تیراندازی به معترضان، انتشار چند ویدیو از فردیس کرج از ساعت‌های گذشته بحث‌انگیز بوده که در اون پیکر معترضانی در خون در بروی زمین دیده میشن، که موضوع درباره صحت سنجی اون مطرح بوده. در دقایق اخیر سایت فکت‌نامه که در موضوع صحت سنجی و درستی ویدیوها و خبرهای منتشره فعالیت میکنه، از درستی این ویدیو خبر داده، اون رو جدید دونسته و گفته که هیچ نوع صداگذاری هم دربارش انجام نشده. ما خودمون در رادیو فردا هنوز نمیتونیم به طور مستقل تایید بکنیم درستی یا نادرستی این ویدیو رو، اما در ساعتهای اخیر درباره این موضوع همطور که اشاره کردم منابع دیگری دارن اشاره میکنن بر روی درستی اونها. درباره شدت اعتراض ها و شکل شعارها و اعتراضایی که بوده، میتونیم حالا یک ویدیو دیگر رو از یک محله دیگری در تهران بشنویم که در اون شعارهای معترضان به وضوح شنیده میشه. از آخرین تحولاتی که میشه اشاره کرد، پیامی است که شاهزاده رضا پهلوی همین دقایقی پیش به زبان انگلیسی در حسابش در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده و رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ رو خطاب قرار داده آقای پهلوی و خواستار آمادگی او برای مداخله و حمایت از اعتراض‌ها شده. او گفته، اشاره کرده به تظاهرات شب گذشته، به نوشته آقای پهلوی میلیون‌ها ایرانی شجاع در خیابان‌ها حضور داشتند و گفته که اونها در برابر گلوله‌های جنگی ایستادگی کردند. اشاره کرده به قطع اینترنت که همکنون هست و گفته که حالا اونها با این موضوع مواجه هستند، نه اینترنتی وجود داره نه تلفن ثابتی، و گفته که اشاره کرده به اظهاراتی که رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر در حمایت از معترضان و احتمال هدف قرار دادن حکومت جمهوری اسلامی در صورتی که دست به کشتار بزنه، اون با اشاره به این موضوع شاهزاده رضا پهلوی نوشته که تهدید شما علیه این رژیم به نوشته او جنایتکار عوامل سرکوب رژیم رو عقب نگه داشته، اما به نوشته آقای پهلوی زمان الان حیاتیه. او نوشته که مردم دوباره به خیابان‌ها خواهند آمد، اشاره کرده که در واقع به فراخوان‌هایی که در این روزها منتشر شده، و به صراحت در انتهای این پیام از رئیس جمهور آمریکا درخواست کمک کرده و خواستار مداخله دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شده. باید به واکنش بین‌المللی رو در بخشی از خبرها شنیدیم که همچنان ادامه داره، مقام‌های اروپایی، مقام‌های آمریکایی، و اینا همه در حالی است که درباره شدت سرکوب و در واقع آمار قطعی افراد کشته شده، همچنان به دلیل شرایط خاص اطلاع رسانی هم که الان حاکمه، نمیشه به یک رقم دقیق رسید. در خود رسانه‌های رسمی ایران و گزارش‌هایی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی در ساعت‌های گذشته منتشر کرده، به صراحت از کشته شدن افراد نام میبره، و در مواردی مثلا یک آماری ارائه داده از شهر همدان، گفته که 6 نفر اونجا کشته شدن، و گفته که از ماموران امنیتی هم کشته هست. در دادگستری خراسان شمالی به صراحت کشته شدن دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسفراین به نام علی اکبر حسین زاده رو تایید کرده. او گفته که همراه این فرد همراه پرسنل نظامی در کانکسی که حضور داشتن در صحنه خود اعتراض ها اونجا کشته شده به دنبال آتش کشیدن این کانکس. و اینا هم همه در کنار تهدیدهایی است که تقریبا تمام نهادهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در
میشه گفت که خود صدا و سیما هم بابک بلنگوی این دفعه میشه گفت خشنتری رو به دستش گرفت،
خیلی صراحت واقعا ادبیاتی که الان داره در رسانه رسمی جمهوری اسلامی منتشر میشه از زبان افرادی که میان صحبت میکنن، در نوع خودش کم نظیره و تا حدودی میتونه یادآور مثلا سالهای ابتدایی بعد از انقلاب باشه، که خیلی صریح دارن حتی به خانواده ها هشدار میدن که در خیابان ها نیان. از بیانیه ها هم که اشاره کردم، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور، همه بیانیه های هشدارآمیزی منتشر کردند. حتی در بیانیه سازمان اطلاعات سپاه به صراحت گفته شده که ادامه این وضعیت قابل تحمل نیست و حالا باید دید که آیا تغییری هم در شدت برخوردی که همین حالا هم درباره میزانش بحث است و خیلی گفته میشه که زیاده، تغییری ایجاد خواهد شد و از اینی هم که بوده شدیدتر خواهد شد یا نه.
بابک غفوری آذر، سپاسگزارم که در استودیو حضور داشتی و نگاهی کردی به آخرین تحولات در ارتباط با اعتراض‌هایی که وارد 13مین روز خودش شده، همچنان به هر حال با شرایط خاص اطلاع رسانی و قطر چکانی بودن اینترنت، خب روند اطلاع رسانی کنتر شده. حالا میشه گفت که سایت های خبری مربوط به نهادهای دولتی، خبرگزاری های دولتی و خبرگزاری هایی که نزدیک به نهادهای امنیتی تر هستند، دارن برمیگردن به شبکه های به اینترنت جهانی، یعنی دسترسی بهشون فراهم میشه، اما همچنان دسترسی شهروندان به یکدیگر محدود و مسدوده. بپردازیم به مشهد. مشهد هم شاهد اعتراض‌های گسترده‌ای بود. هومن عسکری همکارم موفق شده با یکی از شاهدان عینی در مشهد گفتگویی داشته باشه. بشنویم آنچه که این شاهد عینی با ما در میون گذاشته.
هشت شهر راسته وکیل‌آباد. من از فارغ التحصیلان شروع کردیم پیاده روی رو تا دندان پزشکان. از دندان پزشکان رفتیم اون طرف وکیل‌آباد تا بعد از هفته تیر ما ادامه دادیم پیاده روی و انقدر جمعیت مردم زیاد، پیر جوون با بچه چیک، یعنی همه جور مردم اومده بودن شعار میدادن، همه با لباس مشکی، ماسک مشکی. من میخوام بگم که اینقدر جمعیت زیاد بود یک دونه مامور هم به راسته وکیل‌آباد جرأت نمی‌کرد بیاد، چون سیل جمعیت مردم خیلی زیاد.
امروز چندم هست شما الان دارید با ما صحبت میکنید؟
19 دی هست، ساعت 3 بعد از ظهر.
امروز 19 دی ماه هست، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. بله
بله درسته.
و به ما میگید که از چه طریقی شما به اینترنت وصل شدید دقیقاً؟
من یکی از آشناهان برام یه لینک از استارلینک فرستادن، من نرم‌افزار اوپن وی پی داشتم، اون لینک رو گفتم اینجا ادت کنم و وصل بشم.
و شما گفتید که دیروز در اعتراض‌های خیابانی حضور داشتید. خانم مریم، گفتید که مردم سیاه پوشیده بودن؟
بله، مردم طبق پروتکلی که از قبل تعیین شده بود که همه لباس تیره بپوشین، چند لایه بپوشین، ماسک مشکی بزنید، همه یک دست این شکلی بودن.
گفتید منتشر شده بود، دستورالعملی منتشر شده بود. کی منتشر کرده بود؟ از کجا منتشر شده بود؟
توی خود اینستاگرام تا قبل از اینکه اینترنت قطع بشه همه راجع به این قضیه صحبت می‌کردن.
شعارها چه بود خانم مریم؟
تا آخون که شود این وطن تنده شود، جاوید شاه جاوید شاه. مردم همه با پشت اومده بودن. ببینید سر هفته تیر اینقدر جمعیت زیاد بود، مأمور بالای پشت بوم گاز اشک‌آلودگی مینداخت وسط مردم. بعد ما از بچه‌هایی که از داخل هفته تیر میومدن بیرون میشیدیم که موفق شدن کلانتری هفته تیر رو بگیرن، تیراندازی شد، چند تا کشته داشت. ما خل پیاده رو رد خون و اینا میدیدیم، رد خون بچه‌ها رو، ولی کسی خونی باشه رو ما نمیدیم ببینیم یا مثلا نجات بدیم کسی. از سه هفته تیر ما اینا میگفتن که کلانتری
کدوم نیروها بودن؟ لباس شخصی بودن؟ نیروهای پرسنل کادری بودن؟
من هیچ نیرو ندیدم، هیچ نیروی امنیتی چی ندیدم. من 12 کیلومتر توی وکیل‌آباد پیاده روی کردم و میگم انقدر جمعیت مردم زیاد بود که هیچ نیروی امنیتی توی وکیل‌آباد نبود. اما توی خود هفته تیر که کلانتری و بچه ها رفته بودن تیراندازی کرده بودن، تیر جنگی زده بودن به مردم، یعنی حتی تیر علکی و اینا هم نبود، کشته شده بودن مردم.
خب اونایی که تیراندازی کردن رو شما دیدین؟
نه من ندیدم، ولی همه اصلا نمیشد که بریم داخل هفته تیر چون جمعیت مردم خیلی زیاد بود، قفل بود جمعیت، یه ترافیک شدیدی بود. ولی بچه‌هایی که از داخل هفته تیر میومدن ازشون میپرسیدیم، همشون همین رو میگفتن که کلانتری رو گرفتن. و خب برای اینکه کلانتری رو بگیرن مسلما چون اونا مسلح هستن چند نفر کشته داده بودیم. من یکی از دیگر دوستام اونجا بود، دقیقاً اونم همین رو به من گفت که مردم کلانتری الهیه رو گرفتن و چند نفر کشته شدن.
روحیه مردم چطور بود؟ برخوردها چطور بود؟ آیا شما فرصتی داشتید که با هم صحبت بکنید ببینید بقیه چی میگن؟
عالی. ببین تا بازش با من میزن و ما دویدیم جمعیت میخواست از باز بشه، داد میزنن بیشرف بیشرف، میگفتن نترسید، یعنی اینو میگفتن آدم یه جوری میگرفته واقعا داره از چی میترسه، میگفتن جمعیت رو باز نکنید، همینجوری کنار هم باشید، نترسید، بریم سمتشون. واقعا ترس من ریخته بود و هر کیم ترساش سعی میکردن که این ترس رو جوری اوکیش کنن و واقعا هم اوکی میشد.
میدونید که میشه گفت شاید یکی از بزرگترین اعتراض های خیابانی همون جایی که شما الان حضور دارید، یعنی در واقع در مشهد انجام شده. آیا برنامه ای دارید که این اعتراض ها رو ادامه بدید با توجه به اینکه اینترنت هم قطع شده و شما میگید که الان از طریق استارلینک دارید تماس برقرار میکنید؟
بله. ببینید ما دیشب گوشی ها با خودمون نبرده بودیم، بعد از اینکه از اونجا برگردیم متوجه شدیم که کلن اینترنت که کلن قطع شده و حتی ما تلفن به همدیگه نمیتونستیم بزنیم، یعنی به جز اینکه اینترنت قطع بود موبایل هم قطع بود، آنتن پیام نمیرفت نمیومد. اما با این حال بازم از هر صد تا تماسی که میگرفتی شاید یه دونش کانکت میشد. شد. ما از همون تاریخ برنامه مثلا امروز رو با اطرافیان خودمون ریختیم که امروز بریم دوباره ساعت 8. همچنان این قضیه برقراره. اون جمعیت دیروز اونجا بود بیخیال نمیشن. یعنی خب. ما نمیشیم.
من میتونم بپرسم خانم مریم شما چند سال دارید؟
من 25 سالم هست.
جوان 25 ساله ای هستید. انتظار شما چی هست؟ دنبال چی هستید از این اعتراض ها؟ در حالی که شما میگید که چند نفر هم شما دیدید که کشته شدن، تیراندازی شده، یعنی در واقع این خطر رو دارید به جون میخرید، برای چی؟ هدف شما چه هست؟
عوض شدن حکومت، برگشتن شاه. اینقدر قشر مختلفی توی مشهد اومده بودن بیرون، یعنی از بچه کوچیک تا پیرزن و پیرمرد، پیرزن و پیرمردی که درست نمیتونستن راه برن اما شعار میدادن. یعنی دیگه مردم واقعا از گرونی و حجاب و یعنی یه دونه دو تا مسئله نیست، از همه اینا خسته شدیم و مسلمه که میخوایم نظام عوض شه. یه پیرمرد فقط راه میرفت خامنه ای رو فحش میداد، تموم فحشای کشتار و همه چی رو خامنه ای رو داد و همم در هر کی شاید میشه گفت دمت گرم. اصلا خیلی جو عجیبی بود، یعنی من اگه خودم تو اون جو نبودم باورم نمیشد این عکس و فیلم ها رو میدیدم.
صحبت های یکی از معترضان در مشهد رو شنیدید که با او گفتگویی داشتیم و درباره شرایط حاکم بر مشهد میگفت که شب گذشته، یعنی 12 شب اعتراض ها، مشهد هم شاهد حضور گسترده معترضان بود، همونطور که در تهران میشد دید و در دیگر شهرها. با توجه به روند قطره چکانی اینترنت، همکاران من تلاش میکنند که بتونن بیشتر صدای شاهدان عینی و کسانی که مشاهداتی دارن رو منعکس کنن. اگر شما هم مشاهداتی دارید ازتون دعوت میکنیم، اگر دسترسی به اینترنت پیدا کردید حتما با شبکه پیامرسان تلگرام رادیو فردا @فرداگرام تماس بگیرید و مشاهدات خودتون رو به صورت کتبی، صوتی و یا تصویری برای ما ارسال کنید. یک فاصله کوتاهی میگیریم، همچنان با ایستگاه 19 با شما هستیم. در 13 روز اعتراض ها به فاصله کوتاهی از اعتراض های شب 12 که بسیاری از معترضان به خیابان ها اومده بودند در شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک، آیت الله خامنه ای در جمع هواداران خودش سخنرانی کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این تصاویری که مخابره شد و شبکه‌های بین‌المللی هم به اون اشاره کردند یا این تصاویر رو نشون دادند، دقایت خسته بود اما تلاش کرد که حرف‌های خودش رو بار دیگه تکرار کنه و شاید مهمترین جمله‌ای که گفت این بود: جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد اومد. گفتگوی رو داشتم با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، و از او پرسیدم که آیا این بار رهبر جمهوری اسلامی نسبت به صحبت‌های پیشین خودش در چنین موقعیت‌هایی کمی با ملاحظه یا حالا داخل گیومه محافظه‌کارانه صحبت نکرد. بشنویم از محمد جواد اکبرین.
وقتی به لحاظ فرم و محتوا در سخنرانی های مشابه نقل قول تهدیدآمیز جدی از آمریکا یا اسرائیل یا سران اونها مطرح می کرد، بعدش یا می گفت هیچ غلطی نمی تونن بکنن یا جمله ای رو می گفت که شبیه این بود. اما این بار ما چنین چیزی ازش نمی شنویم. وقتی میگه که اشاره میکنه به حرف دونالد ترامپ و میگه که او مثلا گفته که اگر شما کاری بکنید من حمله میکنم، در پاسخ میگه که تو اگر میتونی کاری بکنی برای کشور خودت بکن. دیگه از اون ادبیات سابق مثل غلط میکنند و هیچ غلطی نخواهند کرد و اینها ما چیزی نمیشنویم. دلیلش البته دو چیزه: یک، این تجربه است که اتفاق افتاده، یعنی او دیگه از این پس نمیتونه از ادبیات سابق استفاده بکنه، چون دست کم در آخرین تجربه گذشته یعنی جنگ 12 روزه، 8 روز قبل از وقوع جنگ او در آرامگاه روح الله خمینی گفته بود که آمریکا و اسرائیل تهدید میکنن اما هیچ غلطی نمیتونن بکنه، و اون غلط 1 هفته بعد اتفاق افتاد و حالا دیگه چنین حرفی از سکه افتاده، یعنی سخن بی‌اعتباری است. این یه علته. علت دیگر اینه که برنامه ایجابی که باید در برابر تهدیدهای ترامپ داشته باشه ما تو سخنرانیش نمیبینیم. شاید این هم باعث احتیاط در حرف زدن میشه.
ولی به هر حال اون شوری که باید ایجاد کنه برای اون جمعی که خودشون رو به نوعی پیروان آیت الله خامنه ای میدونن یا حالا از هر دری با ایشون هم نظر هستن، اون شور رو چگونه میخواد ایجاد کنه؟
ادبیات محرک که در سوال شما هست زمینش هم باید وجود داشته باشه دیگه. مثلا فرض کنید در اعتراضات پیشین، چه اعتراضهای کوچکتر و محلی مثل اعتراضات مشهد و اسلام شهر در سالهای 1171 و 1174، چه اعتراضات بزرگتر مثل سال 88 و سال 98 یا سال 96، زمینه هایی وجود داشت که این بتونه یک دشمن مشخصی رو معرفی بکنه، نشون بده، خودش هم البته در یک سطحی از قدرت باشه و بعد اون تحریک بلافاصله جواب میگرفته. مثلا در سال 88 او در سطحی از قدرت خودش رو میدیده اولا و بعد دشمن مشخصی رو میتونست نشون بده، میتونست رهبران جنبش سبز رو نشون بده، بگه اینها کسانی هستن که میخوان کشور رو به آشوب بکشن و شما باید برید جلوش رو بگیرید. با ادبیات خاصی دعوت به تحریک میکرد، شبیه این ادبیات که مسئول خونها و خشونتها کسانی هستن که این داستان رو شروع کردن، یعنی شما برید خون بریزید، خشونت بکنید، مسئولش هم اونا. در این حال هم خودش هم در سطحی از قدرت بود. خب حالا شما این رو داشته باشید، مقایسه کنید با موقعیت کنونی. موقعیت کنونی نه جمهوری اسلامی در اون سطح از قدرتی که پیشتر بوده، نه کسی رو میتونه نشون بده الان. شما ببینید الان یه دستبندی کرده تو همین سخنرانی امروزش، گفته که قدیم چی میگفت؟ قدیم مثلا میگفت که دشمن اغتشاشگر، الان میگه یک دست تخریبگر، اغتشاشگر، افراد مضر برای کشورن. خب این همینی که قدیمم میگفت، اما یه حرف جدید امروز میزنه، میگه یک مشت بی تجربه، بی توجه و فکر نکرده. معنیش چیه؟
به نظر شما یعنی محافظه کارتر شده؟
بله، در ادبیات محافظه کارتر شده. نمیگم نتیجه رفتاری که خواهند کرد محافظه کارانه خواهد بود، اون یه بحث دیگری است. شما معتقدم اینا رو میارن به سرکوب بی تردید. اگر تو همین الانم اخبار که دیشب رسیده رو جدی بگیریم و تایید بشه، کشتار وحشتناکی اتفاق افتاده تا همینجا، ولی حالا منتظر تایید خبرها خدای نکرده هستیم. ولی میخوام بگم که در ادبیات چون این زمینه قدرت سابقش وجود نداره و الان هم اولین باره که در این حد از تنوع و دامنه در سراسر کشور مردم اومدن بیرون، او مجبور یه دسته جدید اضافه کنه به تخریبگر و اغتشاشگر، چون نمیتونه که این وضعیت میلیونی رو تعبیر بکنه به همه اغتشاشگرن. مجبور بگه یک مش بی تجربه، بی توجه و فکر نکرده. ببینید امروز پشت صحنه اون پلاکاردی که بالای سخنرانی زدن رو نگاه کنید، چون همیشه که سخنرانی میکنه در اون حسینیه به اصطلاح، یک پلاکاردی بالاش مرتبط با شرایط روز میزنن. الان نگاه کنید، نوشته من توکل علی الله لا یغلب، کسی که بر خدا توکل میکنه شکست نخواهد خورد. یعنی چی؟ یعنی یک جنگی الان گفته میشه درباره او که داره شکست میخوره و او اون بالا اعلام میکنه که من چون توکل بر خدا میکنم پس شکست نمیخورم. مسئله خامنه ای بحرانی تر از سایر مستبدان تاریخ و جهانه. استبداد دینی او رو دچار این توهم کرده که نه تنها هوادار داره و مردمی هستن و ملتی هستن که او رو میخوان و او رو اونها حساب میکنه، بلکه خدا پشتشه. و تا این وضعیت ادامه داره او کوتاه نمیاد. به همین دلیل من تأکید میکنم که تمام این اتفاقات منجر به عقب نشینی او نخواهد شد و وضعیت دیگری اتفاق خواهد.
گفتگویی بود با محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر مسائل ایران در لندن، که نگاهی داشت به صحبت‌های امروز آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، که در صحبت‌های خودش بار دیگه، این بار البته با لحنی بقایت محافظه‌کارانه‌تر، گفت که جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد و بار دیگه هشدار داد در ارتباط با افرادی که به گفته او این بار نگفت اغتشاشگر ولی گفت مضر هستند. در میان پیام‌های شما من نگاه کردم، دیدم که یکی از شنونده‌های ما به اسم سانی نوشته که ماموران کار اشتباهی نکنید، خامنه ای آخرین سخنرانی رو کرد و فرار. اینها آشوب به پا می کنند که راحت بتونن فرار کنند. هوشیار باشید. و البته علی برای ما نوشته که لابی جمهوری اسلامی با محوریت حسن روحانی در حال رایزنی مستقیم و غیر مستقیم با کاخ سفید برای حفظ کلیت نظامه. البته اینها باورهای علیه به عنوان یک شنونده رادیو فردا. و نوشته در این سناریو بقای جمهوری اسلامی اولویت مطلقه، حتی اگر به قیمت قربانی کردن خامنه ای تموم بشه. اگر در این روزها خبر مرگ ناگهانی خامنه ای منتشر بشه، ساده لوح نباشید. این اتفاق میتونه نشانه ورود نظام به فاز بقا، ترمیم و اصلاح کنترل شده باشه، نه فروپاشی. این تحلیلیه که علی از شرایطی که داره توش زندگی میکنه داده. و لیلی برای ما مینویسه، انتقاد میکنه به شاهزاده رضا پهلوی. البته بگم که حجم پیام‌هایی که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی برای ما نوشته شده، به دستمون رسیده، بسیار زیاد هست، ولی در میان انتقادها او رو مقایسه کرده با روح الله خمینی و نوشته خمینی جدید ظهور کرد. اینا رو ما نمیدونستیم. واقعا ممنون بابت این همه دانش و اطلاعاتی که در اختیارمون قرار میدین. این همون خمینی هستش با کراوات. اشاره داره به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی که گفته جمعیت انبوه باعث عقب نشینی نیروهای سرکوب میشه. بریم سراغ تازه ترین و آخرین خبرها و این بار یک بار دیگر با حمید فاطمی همراه بشیم.
با درودی دیگر بار. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه خواستار انجام تحقیقات مستقل و شفاف درباره تمام مرگ و میرهای ناشی از اعتراضات در ایران شد. او همچنین نگرانی خود را از قطع اینترنت در ایران ابراز کرد و قطع سراسری ارتباطات و اینترنت در ایران را نقض آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، ایجاد مانع بر سر مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و قطع دسترسی به خدمات اضطراری توصیف کرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ضمن بیان اینکه عمیقاً از گزارش خشونت‌های اعمال شده در اعتراضات سراسری ایران آشفته شده است، افزود مقام‌های ایران باید در قبال هر گونه موارد نقض حقوق بشر مطابق با موازین و استانداردهای بین‌المللی پاسخگو باشند. خبرگزاری های حکومتی از کشته شدن 6 نفر در جریان اعتراضات پنجشنبه 18 دی ماه در شهر همدان خبر دادند. تلویزیون ایران با پخش گزارشی از اعتراضات این شهر، معترضان را عناصر ضد انقلاب و اراذل و اوباش خواند و از کشته شدن محمد جواد بخشیان، سرگرد نظامی، خبر داد. صدا و سیما در این گزارش به کشته شدن 6 شهروند معترض نیز اشاره کرد، اما به سرکوب معترضان توسط نیروهای حکومتی و چگونگی کشته شدن این شهروندان اشاره نکرد. ایران در 12th شب دوره جدید اعتراضات شاهد حضور کم سابقه خیابانی مردم در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ و جای جای پایتخت و همزمان سرکوب خشونتباران توسط نیروهای نظامی و امنیتی بود. کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرده است که مدارس همه مقاطع تحصیلی این استان از شنبه 20 دی تا چهارشنبه 25 دی ماه به صورت غیر حضوری برگزار می شود. بر اساس مصوبات این کارگروه، طرح زوج و فرد از در منازل اجرا خواهد شد و کلیه فعالیت‌های ورزشی در فضای باز در سطح استان ممنوع است. همچنین تردد وسایل نقلیه سنگین به جز خودروهای حامل مواد سوختی و کالاهای فاسد شدنی در معابر شهری ممنوع اعلام شده است.
حمید فاطمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. همچنان همراه ما باقی بمونید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
دوست دارید بدونید که چه زمانی میشه گفت یه جامعه واقعا وارد فرایند انقلابی میشه و چه عواملی سرنوشت این فرایند رو رقم میزنه؟ میخوایم با هانا کاویانی همراه بشیم. هانا کاویانی گفتگویی رو داشته با یک کسی که نظریه پرداز انقلاب هاست، جک گلدستون، استاد سیاست عمومی. آقای گلدستون از نشانه های آغاز یک لحظه انقلابی برامون میگه و حالا ببینیم آیا با توجه به اون چیزی که میبینیم و تجربه میکنیم این لحظه انقلابی در مورد شرایط ایران فرا رسیده یا نه. جک گلدستون:
For the revolution to begin, برای شروع انقلاب تعداد زیادی از مردم باید اقتدار رژیم را به چالش بکشند و خواستار پایان آن شوند. به نظر من این اتفاق افتاده است. بنابراین ما در آغاز یک لحظه انقلابی هستیم، اما بارها در ایران شاهد این بوده ایم و رژیم تا حد لازم برای متوقف کردن اعتراضات بی‌رحم بوده است. این بار به نظر می‌رسد بزرگترین تهدید برای رژیم است، زیرا همه درگیر هستند. پایتخت، شهرهای کوچک، افراد مسن، جوانان، افرادی که در بازار کسبه هستند، مغازه‌های خود را می‌بندند. بنابراین به نظر من این گسترده‌ترین اعتراضی است که از سال 1388 تا کنون دیدم، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر گروه‌های مختلف. And in terms of different groups
that I have seen since 2009. شما میگید تعداد زیاد. ما در مورد چه چیزی صحبت میکنیم؟ چه تعدادی باید به خیابون بیاد که یک انقلاب رو رقم بزنه؟ 10% جمعیت؟ نیمی از جمعیت؟ There is no
number. عددی وجود ندارد. شما می توانید انقلابی با یک میدان پر از جمعیت یا مثلا 100,000 نفر داشته باشید. اگر این باعث ترس حاکم شود و او فرار کند، مانند آنچه در اوکراین اتفاق افتاد، انقلاب است. برابر این عددی وجود ندارد. آنچه برای موفقیت یا شکست انقلاب مهم است، عزم سپاه پاسداران، بسیج و هر نیروی دیگری است که آیت الله می تواند وارد کند.
بنابراین صرفاً به این دلیل که یک فرایند انقلابه به این معنی نیست که موفق خواهد شد.
بله، انقلاب یک فرایند است. می تواند شروع شود، می تواند متوقف شود، می تواند شکست بخورد، موفق شود، حتی می تواند موفق شود و معکوس شود.
در مورد وضعیت فعلی ایران، چه عواملی رو در این مرحله برای موفقیت یک فرایند در نظر می گیرید؟
ببینید، همکنون معترضان کافی در سراسر کشور وجود دارند که خواستار پایان دادن به رژیم هستند. آیت الله زندگی خود را صرف دفاع از انقلاب کرده است. او محافظت از انقلاب را یک مسئولیت مقدس می داند. بنابراین هر کاری که لازم باشد انجام خواهد داد. سوال این است که آیا گروه های مختلفی که او دستور تیراندازی به آنها را می دهد، اکنون از این دستورات پیروی خواهند کرد؟ در گذشته آنها همیشه این کار را انجام می دادند، اما معمولاً علیه گروه های خاص بوده است، یا دانشجویان، یا فقط مردم پایتخت، یا فقط مردم استانهای خاص، یا فقط زنان. اکنون به نظر می رسد که تقریباً همه درگیر این اعتراضات هستند و این امر تیراندازی به معترضان را برای بسیج ایران و حتی سپاه پاسداران دشوارتر می کند، زیرا آنها به طور فزاینده ای احساس می کنند که معترضان نماینده همه هستند، نه فقط یک جناح خاص.
و وضعیت فعلی جمهوری اسلامی، اقتصاد، فشارهای بین المللی، جنگ 12 روزه، چگونه این موارد در این فرایند نقش ایفا میکنند؟
فکر میکنم چیزی که باید بگویم این است که در این برهه، پس از سالها شکست اقتصادی، سقوط کامل ارزش پول ملی و ناتوانی در محافظت از ایران در برابر حمله خارجی، رژیم اعتبار و مشروعیت خود را در نزد اکثر مردم از دست داده. این رژیم به سادگی کاری را که رژیم انقلابی برای انجام آن به قدرت رسید انجام نداده است. این رژیم ایران را امن نمی کند، ایران را باثبات نمی کند، معیشت مردم را نمی کند. بنابراین فکر می کنم یک بی‌صبری، خشم و طرد عمومی وجود دارد که اکنون پس از حملات اسرائیل، پس از تورم عظیم ارزی به سطح بالاتری نسبت به آنچه قبلا دیده ایم رسیده است. چیزی که فکر نمی کنم کسی بداند این است که آیا سپاه پاسداران نیز اعتماد خود را به رژیم از دست داده است یا خیر. اگر چنین شده باشد، ممکن است از آیت الله خامنه ای و روحانیون بخواهند که در حالی که آنها سعی در تشکیل یک دولت جدید دارند، کنار بیستند.
و اگر ما در یک فرایند انقلابی هستیم، بسیاری از مردم میپرسند که این فرایند چگونه میتونه توسعه پیدا کنه، چون خب هزاران نفر، صدها هزار نفر به خیابان میان، پنجشنبه شب به خیابون اومدن، شاید جمعه هم بیان، اما بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا مثلا به یک رهبر نیاز داره؟
At this point, the next step is for the protest to continue. در این مرحله گام بعدی این است که اعتراض ادامه یابد و بزرگتر شود و مردم ببینند که آیا رژیم قادر به جمع‌آوری نیروهای سرکوب کافی برای مهار اعتراضات است یا خیر. در این مرحله هیچ کس نمی‌داند. اوضاع بسیار شبیه به مصر در ژانویه 2010 میلادی است که مردم در میدان تحریر تجمع کردند. هیچ کس واقعا نمی‌دانست که آیا ارتش از مردم حمایت خواهد کرد یا از رژیم. ما واقعا تا زمانی که این اتفاق شروع نشده بود نمی‌دانستیم. بنابراین فکر می‌کنم همین موضوع اکنون نیز صادق است. امید زیادی برای تغییر وجود دارد، اما تا زمانی که ندانیم آیا سپاه پاسداران با تمام قوا از رژیم حمایت می‌کند یا خیر، نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
آیا فکر می‌کنید سیاست‌گذاری در جاهایی مانند واشنگتن نقشی در همه این روند خواهد داشت؟
فکر نمی کنم نقشی داشته باشد. در این مرحله این بین مردم ایران رهبری و نیروهای نظامی است. آمریکا تماشا خواهد کرد، اروپا هم تماشا خواهد کرد. آنها خواهند گفت که از تغییر حمایت می کنند، اما در حال حاضر اتفاقاتی که در 48 تا 96 ساعت آینده رو خواهد داد نشان می دهد آیا نیروی نظامی در دفاع از رژیم متحد می ماند یا اینکه شروع به تجزیه شدن به بخش‌های مختلف می‌کند. برخی از آنها کنار می‌ایستند، برخی از آنها از تغییر حمایت می‌کنند. فکر می‌کنم در 2 روز آینده، شاید 2 تا 3 روز آینده، خواهیم فهمید که آیا نیروهای نظامی به اندازه گذشته با قدرت عمل خواهند کرد یا خیر. منظورم این است که در سال 2022 نیروهای نظامی صدها نفر را کشتند، هزاران تن را دستگیر کردند. آنها اکنون نیز باید همین کار را انجام دهند، شاید حتی بیشتر. بنابراین باید ببینیم که آیا آنها توانایی انجام این کار را دارند یا خیر. در مورد خامنه ای، او نفوذ خارجی را مقصر می‌داند. او سعی می‌کند معترضان را دشمن ملت جلوه دهد، اما فکر نمی‌کنم در حال حاضر بتواند چیزی بگوید که روند اعتراضات را تغییر دهد، زیرا معترضان دیدند که اقدامات آنها چقدر گسترده است و اگر با یک پاسخ بسیار قوی و سرکوبگرانه مواجه نشوند، فکر می‌کنم اعتراضات به رشد خود ادامه خواهد داد.
I think the protests will continue to grow.
گفتگویی بود که هانا کاویانی انجام داده بود با جک گلدستون، نظریه پرداز انقلاب ها. این که آیا ما در آغاز یک لحظه انقلابی در ایران هستیم. اگر دوست دارید که این گفتگو رو مجدداً مرور کنید، گوش بدید، بهترین راه مراجعه به پایگاه خبری رادیو فرداست. اما در ادامه یک نگاهی هم بکنیم به واکنش هایی که شب گذشته رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بروز داد در ارتباط با اعتراض‌ها و شاید مهمترین واکنشش درباره آینده رهبری بود که این آینده رو موکول کرد به این که ببینیم چه کسانی در این کفه ترازوی قدرت سر برمیارند و پس از اون تصمیم بگیریم. درباره دیدارش با شاهزاده رضا پهلوی هم گفت که الان در مقام ریاست جمهوری آمریکا شاید زمان مناسبی نباشه. البته اجازه بدید که بیشتر در گزارش بنیامین صدر جستجو کنیم و جویا بشیم.
درست همزمان با اعتراض سراسری گسترده پنجشنبه شب در شهرهای مختلف ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک گفتگوی تلویزیونی گفت که رژیم ایران ممکن است در آستانه فروپاشی باشد و اگر به سوی معترضان شلیک کند آمریکا آنها را می‌زند.
Shooting the hell out of people, so they played rough. And I said, if they do that, we're going to hit them very hard.
رئیس جمهور ایالات متحده همچنین در پاسخ به پرسشی گفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به تعبیر او در جستجوی جایی برای خروج از ایران است. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شان هنیتی مجری فاکس نیوز در پاسخ به این پرسش که آیا رهبر جمهوری اسلامی اکنون یک طرح جایگزین برای رفتن به روسیه دارد، گفت حتی یک جای دیگر. بله، او دنبال جایی می‌گردد.
علی خامنه‌ای is now has a plan B to go to Russia.
He's looking to go somewhere.
Do you believe that
این سخنان در حالی بیان می‌شود که با قطع اینترنت در ایران و مسدود شدن اغلب راه‌های ارتباطی، دسترسی ایرانیان از درون کشور به خبرها و رسانه‌ها بسیار دشوار شده است. رئیس جمهور آمریکا این برای سومین بار است که به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار می‌دهد که در صورت سرکوب معترضان و کشتن آنها آمریکا دست به اقدامی عملی می‌زند. رئیس جمهور آمریکا پیش از این دو بار در روزهای 12 و 14 دی ماه به حکومت ایران درباره توسل به زور و خشونت علیه معترضان هشدار داده بود. این در شرایطی است که سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده که تا شامگاه چهارشنبه 17 دی ماه و یک روز پیش از حضور سراسری و گسترده پنجشنبه شب معترضان، دست کم 45 معترض در شهرهای مختلف ایران و در جریان سرکوب دور تازه اعتراض‌ها جانشان را از دست دادند. رئیس جمهور آمریکا در این حال پنجشنبه گفت که باید تصاویری را که از اعتراض‌های ایران منتشر می‌شود جهانی کرد، چون به تعبیر او روزهای حساسی در پیش است. دونالد ترامپ همچنین پنجشنبه همزمان با شدت گرفتن اعتراض‌ها در ایران در گفتگو با هیو هیویت، مجری رادیویی، وکیل و روزنامه‌نگار آمریکایی، در پاسخ به اینکه آیا پیامی برای مردم ایران دارد گفت: فقط می‌توانم بگویم به شدت به آزادی فکر کنید. هیچ چیز مثل آزادی نیست. شما مردم شجاعی هستید و اتفاقی که برای کشور شما افتاده شرم‌آور است. همزمان با این سخنان دونالد ترامپ و تشدید تهدیدها از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی علیه معترض، وزارت امور خارجه آمریکا هم با انتشار پیامی در حساب‌های کاربری فارسی خود هشدار داد که جهان تحولات ایران را با دقت رصد می‌کند. جی دی ونس، معاون دونالد ترامپ، هم گفت که ما مطمئناً در کنار هر کسی که برای حقوق خود در اعتراض مسالمت‌آمیز شرکت می‌کند، خواهیم ایستاد. او تأکید کرد که بدیهی است که رژیم ایران مشکلات بسیاری دارد.
Well, look, we certainly stand by anybody who's engaged in peaceful protest, anybody who's trying to exert their rights for free association and to have their voices heard.
اما جدای از مقام‌های آمریکایی، در اروپا کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هر گونه خشونت علیه معترضان در ایران را غیر قابل قبول توصیف کرد. او در متنی در شبکه ایکس نوشت: مردم ایران برای آینده خود می‌جنگند. رژیم با نادیده گرفتن مطالبات به حق آنها چهره واقعی خود را نشان می‌دهد. خانم کالاس همچنین نوشت که قطع اینترنت همزمان با سرکوب خشونت‌آمیز نشان می‌دهد رژیم ایران از مردم خود می‌ترسد. روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، هم در یک پیام ویدئویی به مردم معترض ایران گفت: اروپا صدای آنها را می‌شنود و از آنها حمایت می‌کند. در آلمان هم پنجشنبه وزیر خارجه این کشور آنچه را که استفاده از خشونت علیه معترضان در ایران خواند محکوم کرد. یوهان وادپول در شبکه اکس از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به تعهدات بین‌المللیشان پایبند باشند. اما هانا نویمن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، هم در شبکه اکس نوشت که حکومت ایران اینترنت را قطع کرده تا بتواند خشونت علیه معترضان را پنهان کند و مقاومت آنها را در هم بشکند. خانم نویمن هشدار داد که قطع اینترنت در ایران به معنی خشونت بیشتر، بازداشت‌های بیشتر و ناپدید شدن افراد بیشتر است. اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، هم درباره اعتراض‌های ایران گفت که خواست آزادی هرگز با سرکوب خاموش نمی‌شود و سوئد از مبارزه شهروندان ایرانی حمایت خواهد کرد. آقای کریسترسون تصریح کرد که سوئد هر اقدامی برای سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز را محکوم می‌کند. یک منبع دیپلماتیک فرانسه نیز در گفتگو با خبرگزاری فرانسه خواستار خیشتنداری حداکثری حکومت ایران در قبال معترضان شد. در 12 روز گذشته تصاویر و گزارش‌های بسیاری از سرکوب‌های خشونت‌بار و تیراندازی ماموران حکومتی در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است. همزمان با خاموشی و قطعی اینترنت، اعتراض‌های شبانه در شهرهای مختلف ایران پنجشنبه شب ادامه داشته و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم صبح جمعه از کشته و زخمی شدن چند تن در جریان ناآرامی‌ها خبر داده است.
شنیدید از بنیامین صدر. همچنان با شما همراه هستیم. اجازه بدید که در اینجا یک نگاهی هم بکنیم به ایرانیان اسرائیل، که به هر حال ایرانیان اسرائیل هم نظراتی رو دارن حتما درباره آنچه که این روزها در ایران در جریان هست، آخرین وضعیت اعتراض‌های سراسری در شهرهای مختلف ایران در اسرائیل و بین رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران این کشور بازتاب داشته و حتی در بین جامعه ایرانی اونجا. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، برامون میگه.
مطالبی که در رسانه‌های اسرائیل گفته می‌شد یا نشر می‌شد تا روز گذشته پنجشنبه حال و هوای دیگری داشت، تا اینکه اون رو مقایسه بکنیم با آنچه که در طول پنجشنبه و پنجشنبه شب در ایران رخ داد. رسانه‌های اسرائیل از همون روزهای دوم و سوم اعتراضات در ایران بیشترین توجه رو به این تحول مهم مبذول داشتن. چرا؟ چون 47 سال خصومت عمیق میان جمهوری اسلامی با اسرائیل، حکومتی که نابودی اسرائیل رو در سرلوحه دستور کار خودش قرار داده، برای اسرائیل این امر خیلی مهم بود. اما از اونجا که 6 ماه تنها از آخرین عملیات نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی سپری شده، برخی ها می گفتن که این امر می تونه چه اثراتی بر دور بعدی یک حمله احتمالی دیگر اسرائیل داشته باشه. مقاماتی در اسرائیل در روزهای اخیر با احتیاط خیلی زیادی از این امر صحبت می کردن. اونها به کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده استناد می‌کردند، کسانی که تاریخ معاصر ایران رو از روی درس‌ها و کتاب‌های نوشته شده در غرب آموختن و زبان فارسی رو تا حدی فقط برای فهمیدن بلدن و خودشون صحبت نمی‌کنن. این کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده در اسرائیل تقریبا میتونم بگم که همشون میگفتن که باید بسیار محتاط بود. این لحن از روز گذشته پنجشنبه کاملا تغییر کرد. الان بیشتر از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن، مطالب او رو بازنشر میدن، به ابعاد وسیع اعتراضات توجه دارن. میتونم بگم که در صدر مسائل اسرائیل هست و همین امروز چپگراترین روزنامه اسرائیل که مخالف بنیامین نتانیاهو هم هست، عموس هرئل، مفسر ارشد هارت، امروز نوشته که ارتش اسرائیل برنامه های آماده شده خودش رو برای یک حمله احتمالی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اعتراضات کنونی که در ایران در حال اتفاق، فعلا راکت گذاشته تا ببینه که چه خواهد شد.
فرنوش رام بود که از او شنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. و اما در ادامه این بخش خبری نگاهی هم داشته باشیم به موضع‌گیری شاهزاده رضا پهلوی درباره شب 12 اعتراض‌ها. گفتگوی رو داشتم در این خصوص با حامد شیبانی راد، دبیر اول حزب ایران نوین در فرانسه، و از او پرسیدم درباره موضع‌گیری شاهزاده که گفته این وضعیت سبب میشه که بتونه معترضان بتونن مقاومت کنن در برابر موج سرکوب.
اون چیزی که ما دیروز دیدیم یک نشانه کوچکی از خشم عمومی بود نسبت به رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی، خشمی که سالهاست انباشته شده و دیروز یک بخش کوچکیش رو مشاهد بودیم. البته که ما امروز رو میتونیم با آبان خونین مقایسه بکنیم، اما از لحاظ کشتاری که رژیم کرد من فکر میکنم هنوز اونجا نرسیده و یک دلیلش هم هست که جرأت این کار رو نداره. من خودم امروز، درسته که رژیم تلاش کرده تمام راه‌ها رو، راه‌های ارتباطی رو قطع بکنه و به درستی شما گفتید، اما به هر حال خود رژیم هم می‌دونه که راه‌های وجود داره. من همین امروز با چند نفری در تهران صحبت می‌کردم و خواستم که گزارشی به ما بدن از سطح شهر. گفتن که اتفاقا شهر خیلی آرومه و هیچ نیروی امنیتی در سطح شهر دیده نمیشه و تنها نیروی انتظامی که وجود داره پلیس‌های راهنمایی هستند و شهر رو جمع کردن. این خودش نشون میده که جمهوری اسلامی تلاش داره می‌کنه، داره تلاش مذبوحانه می‌کنه که نشون بده که ما دیگه مثل قبل نیستیم، چون می‌دونه که اگه دست به خشونت ببره این بار شبیه بارهای پیش نیستش که دنیا آروم بشینه و فقط نظاره‌گر کشته شدن جوانای ما باشه. به همین دلیل این دست جمهوری اسلامی بند کرده، بسته، و مهمترین دلیل همون دلیلی که شاهزاده رضا پهلوی گفته. اگر اینها جمعیت کوچیکی رو در جای ببینن، خب بی‌رحمانه، از اونجا که رحمی در وجودشون نیست، بی‌رحمانه خواهند کشت و خواهند خفه کرد اون جمعیت. اما وقتی که جمعیت بزرگ باشه، مثل اون چیزی ما دیروز شاهد بودیم در مشهد، در تهران، در کرج، قطعاً دیگه کاری نمیتونن بکنن. نکته مهم همینجاست که مردم ایران که به هر حال صدای ما رو میشنون، تصویر از ما رو میبینن یا پیام شاهزاده به گوششون میرسه، یک بار برای همیشه برای خودشون تعیین کنند آیا میخواهند ادامه بدن به این زندگی زیر یوغ جمهوری اسلامی، الان که جمهوری اسلامی به ضعیف‌ترین حالت خود در تمام طول عمر نکبت‌پایش رسیده، بیان و ضربه نهایی رو بزنن. دیشب مردم نشون دادن که تصمیمشون رو گرفتن.
پیام آقای ترامپ رو آقای شیبانی را چجوری بررسیش میکنید؟ اگر خیلی کوتاه هم در مورد اون صحبت کنیم که به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون داد در ارتباط با اعتراض‌ها و درباره آینده سیاسی آنچه که داریم میبینیم و ویژه در ارتباط با شاهزاده رضا پهلوی گفت که ایشون رو دیده، به نظرش میرسه آدم خوبیه، اما مطمئن نیست که در این مقطع انجام چنین کاری، دیدار با شاهزاده در مقام رئیس جمهور، مناسب باشه. و نکته مهمتر صحبت‌های ترامپ این بود که فکر میکنه باید بگذاریم همه به میدان بیان. این تحول خواهانی که نزدیک به هر حال به شما هستند یا کسانی که خودشون رو پادشاهی خواه مینامند، نگران نمیکنه در مورد آینده سیاسی و آن چیزی که بتونه تاثیرات بین المللی مثل صحبت‌های دونالد ترامپ روی این قضیه بذاره؟
در پاسخ به پرسش شما دو نکته رو باید عرض کنم. یکی این که نه دونالد ترامپ، نه بنجامین نتانیاهو و نه هیچ کس دیگری در دنیا نیست که برای مردم ایران تصمیم میگیره. این مردم ایران هستن که به خواست خودشون، به اراده خودشون به میدان اومدن و اونها هستن که سرنوشت رو برای خودشون تعیین میکنن. دونالد ترامپ هر چیزی که بگه یا نگه تأثیر در روند انقلاب و پیروزی مردم بر حکومت خونین و خونخوار جمع حسابی نداره. اما نکته دوم این هستش که تمام مدت ما از کارشناسان شما چه در رادیو چه در تلویزیون های مختلف میشنیدیم که میان اولین جمله رو با این شروع میکنن که ترامپ قابل پیش بینی نیست، اما جملات بعدی سعی میکنن تفسیر بکنن که ترامپ چه گفته است. در واقع نقض اولین جمله خودشون هست. اگر ترامپ قابل پیش بینی نیست که نیست، پس تشریح کردن، تحلیل کردن حرفاش به هیچ عنوان معنایی نداره و چیزی نیست که بشه بهش اعتبار داد به اون تحلیل. دونالد ترامپ حرفی که میزنه با عملی که میکنه از زمین تا آسمون متفاوت است، جز یک چیز که معمولا قولی که میده رو سعی میکنه به نحوی در یک زمان اجرا بکنه. دفعه پیش به جمهوری اسلامی گفت شما 60 روز فرصت دارید و تا روز 60 داشت با جمهوری اسلامی در باغ سبزشون که شما بیاین مذاکره کنید. روز 61 توییت زد که من به شما 60 روز فرصت دادم و امروز 61 و دیدیم که در چند ساعت تمام سرکردهای گروه تروریستی سپاه پاسداران به هلاکت رسیدن. این بار هم همینطور. اگر ما فرض رو بر تفسیر حرف دونالد ترامپ بزنیم که این گفت و آن گفت پس چه کنیم، فکر میکنم که از مرحله به مقدار زیادی فرط هستیم. اما من تکرار کنم صحبتامو که ترامپ هر چی بگوید یا نگوید، هر کاری بکنه یا نکنه، تأثیری در اراده ملت ایران نداره. و امشب یک بار دیگه شاهد خواهیم که ملت ایران ارادهشون رو به رخ تمام جهان از جمله دونالد ترامپ خواهند کشید.
از حامد شیبانی راد در فرانسه شنیدید. اما اینترنت، میرسیم به فصل اینترنت. با امیر رشیدی همراه میشیم، کارشناس امنیت اینترنت در ایتالیا، تا بشنویم که آیا اینترنت ایران به خاموشی مطلق رسیده.
من تسلیت بگم به هموطنانی که عزیزانشون در این اعتراضا از دست دادن و به شما بگم که ما در شرایطی قرار داریم که حتی ارتباط با ارتباط استالینک هم اختلال داره. تماس‌های تلفنی در ایران قطع، آنتنای موبایل قطع، یعنی موبایل تو ایران الان آنتن ندارن. شما از خارج از ایران به داخل ایران اگه تلفن بزنید یه پیام رکورد شده بی‌معنی رو خواهید شنید. ارتباطات داخلی، شبکه داخلی همون اینترنت وصله ولی سرویس ها هیچ کدوم کار نمی کنن. یعنی مثلا هیچ کدوم از سرویس هایی که تو ایران میزبانی می شدن، اسنپ، تپسی، دستگاه های ATM اکثرا اختلال دارن، دستگاه های پوز اختلال دارن.
ولی فکر میکنید این وضعیت رو میتونه ادامه بده؟ به هر حال الان خودتون اشاره کردید بخشی از مسائلی که ارتباط پیدا میکنه حتی با دوایر دولتی هم میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. بالاخره جمهوری اسلامی در این لحظه کنونی نیاز داره که پیامهایی رو هم به دنیای بیرون مخابره کنه، ولی الان درهای خودش رو بسته به طور کامل.
ببینید، ما نزدیکترین وضعیتی که به وضعیت امروز داشتیم دوران آبان خونین بودش. در دوران آبان خونین که میگم الان وضعیت بدتره، من معتقد هستم اگه چند تا فاکتور اضافه کنیم، فاکتور اول تهدید موجودیتی که برای جمهوری اسلامی امروز وجود داره حتی در دوران آبان خونین وجود نداشت. فاکتور دوم تکنولوژی‌های جدیدی که هستن مثل همین استارلینک و چیزای این شکلی که اینا رو مجبور میکنه پارازیت‌هایی بندازن که این پارازیت‌های میدان جنگ، تجهیزات نظامیه، تجهیزات معمولی که مثلا رو رادیو فردا یا چیز این شکلی پارازیت بنزن نیست. این فاکتورها شما تو ذهنتون داشته باشین. در دوران آبان خونین اینا تونستن برای 12 روز اون شرایط رو نگه دارن و قطع بکنن ایران رو از دنیا. امروز چقدر میتونن؟ واقعیت اینه که یه ذره جواب سوال سخته، ولی اگر اون 12 روز معیار قرار بدیم، شاید مثلا بتونیم بگیم که مثلا 10 روز مثلا میتونه چیز منطقی باشه که بهش فکر کنیم، ولی طبیعتا هزینه بسیار بسیار هنگفتی خواهد داشت. بله، بهتون گفتم ما الان تهدید موجودیت جمهوری اسلامی خیلی شدیدتر است نسبت به دوران آبان خونین، ولی ببینید به نظر میادش که به مرور اینها میرن به سمت اینکه وایپیس کنن یه سری رو وصف بکنن. من فکر کنم میشه انتظار داشتش که آروم آروم یه چیزهایی که خیلی بهش اعتماد دارن، کانالایی که میدونن 100% تحت کنترل خودشون هست و همه چیزو میتونن کنترل شده بدن بیرون، آروم آروم وایت لیست بکنن که بتونن چیزی که میخوان، روایتی میخوان رو به دنیا بگن. کانال هایی که اینها 100% میدونن روش کنترل دارن و به هیچ عنوان چیزی غیر از اون چیزی که از بالا دیکته میشه روش منتشر نمیشه. اینا رو میشه منتظر بود که آروم آروم وایت لیست بکنن و برگردونن به شبکه. ولی برای بقیه وضعیت مردم من خیلی بعید میدونم آنتنای موبایل‌ها به زودی برگرده، خیلی بعید میدونم سرویس‌های داخلی به زودی برگرده.
الان در این شرایط هیچ توصیه‌ای دست شهروندان ایرانی رو میگیره در داخل ایران در خصوص وضعیت اینترنت؟
واقعیتش نمیدونم. من بیشتر به نظرم الان باید توصیه امنیتی کرد، موبایلاشون رو همراهشون مراقب باشن، اگه با خودشون در درجه به نظرم نبرن در اعتراضات، چون ما شواهدی داریم که از طریق مثلا NFC یا چیزای این شکلی مثلا آدم ها رو شناسایی کردن. ولی اگه میخوام ببرن بهتره که واقعا پاک باشه، چیزی توش نداشته باشن، یا مثلا مخصوصا گفتگوهاشون با دیگران، با کسان دیگه، اونا رو مراقب باشن.
امیر رشیدی بود براتون، شب خوبی رو در ادامه آرزو میکنم.